تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. دغه راز په اف ام 100.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول واورئ. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خپرونې په مستقیم ډول د ازادي راډیو پر ویب سایټ azadiradio.com باندې اوریدلی شئ. دوستانو، ونې مې بجې شوې دي. دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. رئیس جمهور افغانستان از همه واجدان شرایط رایدهی در کشور خواستار شد که با رایدهی در انتخابات دور دوم افغانستان را به سوی ثبات سوق دهند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز جمعه 9 جوزا و 30 می داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان از تمامی افغانهای واجد شرایط رایدهی می خواهد که در انتخابات 24 جوزا شرکت کنند. 5 نفر از شورشان طالب به شمول والی نامنهاد آنها در ولایت قندوز کشته شدند. افغانستان در مسابقات فوتبال چلنج کپ آسیا 4 شد. تیم ملی فوتبال افغانستان دیشب با مالدیف مسابقه داشت. و با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات مصر، عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری این کشور ادعا کرده که به بیش از 93% آرا دست یافته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان از تمامی افغانهای واجد شرایط رایدهی می خواهد که در انتخابات 24 جوزا شرکت کنند. آقای کرزایی در سخنرانی رادیویی دیشب گفت که شرکت مردم در انتخابات بزرگترین موفقیت این پروسه در افغانستان خواهد بود.
اطمینانند که به روز 24 جوزا که دور دوم انتخابات می باشد، شما با پای صندوقهای رای می روید و از دو کاندید محترم پیشتاز یکی را انتخاب کنید و افغانستان را یک قدم پیشتر به طرف کامیابی، ثبات و سعادت پیش میبرید.
پیش از این سخنرانی رئیس جمهور کرزی نشست به منظور بررسی تدابیر امنیتی انتخابات در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود. مقام های امنیتی در این نشست اطمینان دادند که با جدیت روی پلان امنیتی انتخابات کار میکنند. 5 نفر از شورشان طالب به شمول والی نامنهاد آنها در ولایت قندوز کشته شدند. مقامات میگویند این عملیات در ولسوالی دشت ارچی انجام شد. غلام محمد کریمی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، گفت که عملیات به منظور تدابیر امنیتی انتخابات صورت گرفته است. افغانستان در مسابقات فوتبال چلنج کپ آسیا 4 شد. تیم ملی فوتبال افغانستان دیشب با مالدیف مسابقه داشت. در دو نیمه 45 دقیقه هیچ یک از تیم‌ها نتوانستند گل را به ثمر برسانند. در 15 دقیقه وقت اضافی اول هم هر دو تیم بدون گل مساوی ماندند، اما در 15 دقیقه وقت اضافی دوم نخست افغانستان دروازه تیم مالدیف را گشود و در لحظات اخیر تیم حریف توانست با یک گل به دروازه افغانستان بازی را به تساوی 1-1 برساند. بازی دیشب بالاخره به پنالتی رفت و هر دو تیم 8 پنالتی زدند، اما افغانستان دو بار با دفاع دروازه‌بان تیم حریف روبرو شد و در نهایت مقام سیومی چلنج کپ آسیا را به مالدیف واگذار گردید. با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات مصر، عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری این کشور ادعا کرده که به بیش از 93% آرا دست یافته است. کمپاین انتخاباتی فیلد مارشال السیسی میگوید که او بیش از 23 میلیون رای گرفته و رقیب او همدین صباحی، یکی از سیاستمداران چپگرا، 735 هزار رای به دست آورده است. در انتخابات مصر حدود 54 میلیون تن واجد شرایط رایدهی بودند، اما مشارکت در این انتخابات 46% بود. در انتخابات سال 2012 در مصر مشارکت مردم 50% بود که در نتیجه محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین برنده شد. السیسی سال گذشته رژیم مرسی را سرنگون ساخت. اخوان المسلمین از تمامی حامیانش خواسته بود تا در انتخابات اخیر اشتراک نکنند. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه یک هلیکوپتر نظامی این کشور را سقوط دادند. الکساندر تورچینوف گفت 14 تن به شمول یک جنرال اوکراینی در این حادثه که دیروز در نزدیکی شهر سلویانسک رخ داد کشته شدند. تورچینوف دیروز به پارلمان گفت این هلیکوپتر توسط یک راکت روسی سقوط داده شد. شهر سلویانسک در شرق اوکراین در چند هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدید بوده است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا میگوید نیروهای روسی که در امتداد سرحدات اوکراین تجمع کرده بودند دیده شدند که دوباره به پایگاه‌های خود برمیگردند، ولی خطر هنوز هم وجود دارد. جان کری به یک تلویزیون روسیه گفت که دلایل دیده شده که بعضی از افراد آموزش دیده از چچنستان و روسیه به داخل اوکراین رخ نکردند. اتحاد اروپا میگوید مقام‌های این اتحادیه در ملاقات امروز در برلین در مورد راه‌های حل بحران گاز میان مسکو و کیف گفتگو می‌کنند. گنتر اوتینگر کمیشنر انرژی اتحادیه اروپا در این نشست از کشورهای اروپایی نمایندگی می‌کند. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید قرضه اوکراین از ناحیه گاز تا 7 جون امسال به 5 میلیارد و 200 هزار دلار می‌رسد، بناً تا 2 جون به کیف وقت داده شده تا این قرضه را بپردازد. پیش از این الکساندر نووارک وزیر انرژی روسیه تاکید کرده بود که اوکراین باید تا 30 ماه می یعنی امروز حداقل 2 میلیارد دلار از دین خود را بپردازد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این مسائل و موضوعات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان از همه واجدان شرایط رای‌دهی در کشور خواستار شد که با اشتراک در انتخابات دور دوم افغانستان را به سوی ثبات سوق دهند. شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند حکومت این کشور آنها را تهدید میکند در صورتی که در جنگ سوریه اشتراک نکنند کارت‌های اقامتشان باطل و از ایران اخراج میشوند.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان تهدید میکردن، وعده های دروغ میدادن، میبودن به جنگ سوریه، مثلا پسر عمو خود ما پسر خانه ما.
تلاش های مذاکرات صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی یک بار دیگر با مشکلات مواجه شده است. گزارش هم از انکشافات اوضاع اوکراین داریم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی از یک راننده تراکتور میشنویم.
ما دریور تراکتور هستم.
خب پیش از این کار میکردی مثلا در تراکتور؟
بله، یا ریاست میکانیکی بودیم. ریاست ما ریاست هوایی بود.
رئیس جمهور کرزی از تمامی افغانهای واجد شرایط رای‌دهی خواسته تا با رای دادن در انتخابات افغانستان را به سوی ثبات سوق دهند. آقای کرزی در سخنرانی رادیویی دیشبش گفت که هر افغان با شرکت در انتخابات تعیین کننده سرنوشت افغانستان خواهد بود. این اظهارات رئیس جمهور کرزی پس از نشستی که در ارگ ریاست جمهوری به خاطر تدابیر امنیتی انتخابات برگزار شده بود صورت گرفت. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس جمهور کرزی شرکت مردم را در انتخابات بزرگترین موفقیت این پروسه در افغانستان می داند. با باور او، افغانها در دور نخست انتخابات به همه جهانیان پیام دادند که طرفدار صلح و ثبات هستند. حامد کرزی در سخنرانی دیشب رادیوییش گفت که با وجود تهدیدها، مردم در روز 16 عمل به صورت گسترده در رای‌دهی سهم گرفتند و حالا انتخابات 24 جوزا هم برایشان اهمیت فراوان دارد.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز کامیابی افغانستان و روز حرکت به طرف آینده درخشان و با سعادت و برای صلح و ثبات افغانستان بدانند. برای این بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهند. تکرار میکنم، هموطنان عزیز، برای این بیرون و به کاندید دلخواه خود رای بدهیم.
حدود دو هفته دیگر به روز رای‌دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و افغان‌ها برای این روز انتظار می‌کشند. با آنکه تهدیدهای امنیتی در دور نخست انتخابات هم وجود داشت، اما تقریبا 60% افراد واجد شرایط این تهدیدها را ناچیز دانستند و به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. نگرانی از امنیت در این دور مقام‌های افغان را به روز پنجشنبه به ارگ ریاست جمهوری کشاند تا با رئیس جمهور پلان‌ها و دیدگاه‌هایشان را شریک سازند. وزیر دفاع افغانستان معین وزارت داخله، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و شمار دیگر از مقام‌ها در این نشست شرکت کردند. با گفته مقام‌های امنیتی، در حال حاضر کار شدیداً روی برنامه امنیتی دور دوم انتخابات جریان دارد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برخی کاستی‌های دور نخست انتخابات در این نشست یادآور شد و گفت برای دور دوم ورق‌های رای‌دهی به اندازه کافی چاپ شدند و از این ناحیه مشکل به میان نخواهد آمد. رئیس جمهور کرزی هم گفت که به خاطر جلوگیری و حفظ بی‌طرفی مقام‌های دولتی در انتخابات، به زودی فرمان را صادر خواهد کرد. ظاهراً آمادگی مقام‌های افغان برای دور دوم انتخابات در حال نهایی شدن است. در روز 16 عمل بیش از 7 میلیون تن در انتخابات رای دادند، در حالی که 12 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی بودند. اما 24 جوزا به این سوال پاسخ خواهد داد که مشارکت مردم در دور دوم انتخابات چگونه خواهد بود.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند حکومت این کشور آنان را تهدید میکند، در صورتی که در جنگ سوریه اشتراک نکنند کارت های اقامتشان را باطل و آنان را از ایران اخراج میکند. آنها میگویند دولت ایران گفته است افغانایی که در جنگ سوریه بروند از امتیازهای بالای حکومت این کشور برخوردار میشوند، اما این شعارها تا حال کمتر جنبه عملی پیدا کرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
حکومت ایران همروزه صدها تن از مهاجرین افغان که فاقد اسناد اقامت در آن کشور هستند به افغانستان انتقال میدهد، اما حالا در نظر دارد به شمار از افغانهایی که در جنگ سوریه شرکت میکنند کارت اقامت ایران را بدهد. رضا از جمله جوانان افغان در ایران است که پیشنهاد سپاه پاسداران ایران به خاطر شرکت در جنگ سوریه را رد کرده است. این جوان تقریبا 25 ساله افغان بعد از این که نخواست به جنگ سوریه برود، از سوی سپاه پاسداران ایران به افغانستان انتقال داده شد و کارت اقامت آن باطل گردید.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان را تهدید می‌کردند، وعده های دروغ می‌دادند، می‌بردند به جنگ سوریه. مثلا پسرعموی خود من، پسرخاله من، همه اینا که رفتن، پسرعموی من شهید شد، اونم که پول کفن دفن نگرفتن. مثلا پسرخاله من الان مجروح افتاده، در همه خرج دکتر در اسونه وادش می‌گیرن. هیچ امتیازی ندادن. ما 400 نفر رفته بود، یک نفر زنده برگشت. از تو 400 نفر تو 60 نفر هاجر رفته، یک نفر اومد. نصف بچا اصلا مهند جنازه ش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست. حق زنگ زدن از سوریه به ایران ندارن. به خانواده حق زنگ
رضا حیدری که به اقوام هزاره افغان تعلق دارد میگوید شمار از اقوام آن در ایران از سوی حکومت آن کشور به سوریه فرستاده شدند که همه آنان در جنگ آن کشور جان دادند. آقای حیدری همراه با شماری از مهاجرین افغان از طریق سرحد اسلام قلعه بیرات انتقال داده شده و یکی دو روز را در کمپ انصار، محلی که برای بودباش مهاجرین بی سرپناه در نظر گرفته است، اقامت داشته است. گرچه به گفته رضا حکومت ایران به کسانی که در جنگ سوریه شرکت کردند وعده همکاری کرده بود، اما این حرف تا حال بیشتر جنبه شعاری داشته و تا کنون هم کمتر عملی شده است. به گفته رضا حیدری از یک سال به این سو شمار زیادی از مهاجرین افغان که از ولایت‌های مشهد، اصفهان و قم ایران در جنگ سوریه کشته شدند، اجساد آنان به ایران انتقال داده شده. به حکومت ایران در پلو این که به خانواده‌هایشان هیچ کمکی را نکرده است، بلکه از محل دفنشان در ایران از خانواده‌هایشان پول گرفته است.
که به هر افغانی از طرف دولت سوریه در برج 20000 دلار که هر افغانی که در جنگ بیاد داره میدن، هر بعد 20000 دلار خود دولت ایران میزنه در جیب خود سپاه پاسداران، این پول وار میداره، معلوم نشه پول دست کی میاره. مثلا آقای رضایی نماینده افغانی میگه آقا برج 6 میلیون تومان دوام میده، برج 6 میلیون تومان چجوری دهی میده؟ بابا رفته داش یه دانه مغازه واسه افغان نشسته اسم ثبت نام میکنه، چجوری بهترین ماشین انداخته زیر پاشه، ماشی دارم میرم تو جنگ به من نمیدن، اما به اون بابایی که دارن چیز میکنن چرا به اون دارن میدن؟
با این وضعیت مقامات ملی در ولایت هرات در همسایگی ایران در این مورد ابراز نظر نمی کنند. سید فضل‌الله ویدی والی این ولایت در تماس با رادیو آزادی گفت پیرامون این مسائل اطلاعاتی را در دست ندارد. این موضوع در حال مطرح می شود که چند قبل روزنامه وال استریت جورنال گزارش شده بود که دولت ایران شمار از افغانهای مهاجر در آن کشور را به جنگ سوریه می فرستد. بر اساس گزارش این روزنامه، حکومت ایران به افغانهایی که به جنگ سوریه بروند مانع مبلغ $500 آمریکایی معاش و برای آنان ویزای اقامت در ایران را آماده می سازد. اما رضا، جوان افغان که از ترس جنگ به سوریه که مبادا قربانی سیاست ایران با سوریه شود، پذیرفته است تا کارت اقامت در ایران را باطل ببیند و خود را از خانواده‌ای که سالها در آغوششان بزرگ شده جدا کند. او میگوید عدم توجه دولت افغانستان از وضعیت اسفناک مهاجرین افغان در ایران دست دولت ایران بر سر افغانهای مهاجر را بلند کرده تا به زندگی یکایکشان بازی کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
هفته و 45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان از تمامی افغانهای واجد شرایط رایدهی می خواهد که در انتخابات 24 جوزا شرکت کنند. 5 نفر از شورشان طالب به شمول والی نامنهاد آنها در ولایت قندوز کشته شدند. افغانستان در مسابقات فوتبال چلنج کپ آسیا 4 شد. تیم ملی فوتبال افغانستان دیشب با مالدیف مسابقه داشت. با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری این کشور ادعا می کند که به بیش از 93% آرا دست یافته است. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید جدای طلبان طرفدار روسیه یک هلیکوپتر نظامی این کشور را سقوط دادند. وزیر خارجه آمریکا میگوید نیروهای روسی که در امتداد سرحدات اوکراین تجمع کرده بودند دیده شدند که دوباره به پایگاه خود برمیگردند، ولی خطر هنوز هم وجود دارد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
تعدادی از روزنامه های غربی در شمارهای اخیر خود مطالبی را در مورد تصمیم رئیس جمهور اوباما که گفته است تا آخر سال 2016 تمام عساکر آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد به نشر رساندند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد این استراتژی رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان یک استراتژی سیاسی می باشد و رئیس جمهور بعدی آمریکا را در یک حالت حساس قرار می دهد که خودش در این مورد تصمیم بگیرد و عواقب آن را هم خودش متحمل شود. بنابراین روزنامه جنگ افغانستان محبوبیت خود را در بین مردم آمریکا از دست داده است و کاندیدان بعدی ریاست جمهوری آمریکا باید در مبارزات انتخاباتی خود در این ساحه احتیاط کنند. حتی جمهوری خواهان اگر بخواهند که به خاطر جلوگیری از سقوط افغانستان به شرایط خراب جلوگیری کنند، باید زمینه را طوری مساعد بسازند که درباره آنها قضاوت غلط صورت نگیرد و کسی نگوید که آنها تشنه داخل شدن در بحران می باشند. روزنامه از قبل یک تحلیلگر و مقام سابق آمریکایی میشل فلارنی می نویسد که گفته است رئیس جمهور اوباما می خواهد موضوع قوا در افغانستان را از ساعت کاری خود خارج کند و نامش به حیث رئیس جمهور درج شود که آمریکا را از دو جنگ، یعنی جنگ عراق و جنگ افغانستان، بیرون کرده است. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد که افغانها از این پلان رئیس جمهور اوباما حیرت زده شدند. روزنامه می افزاید اعلان رئیس جمهور اوباما برای خروج کامل قوای این کشور از افغانستان در سال 2016 برای آمریکایی ها چنین معنی دارد که آمریکا از طولانی ترین جنگ در تاریخ خود خارج می شود. اما برنامه‌نویسی روزنامه برای افغان ها، مخصوصا آنهایی که با طالبان در جنگ قرار دارند، این اقدام از دست دادن بزرگترین سرمایه به شمار می رود. آنها از یک طرف اردوی آمریکا را که در میدان جنگ از آنها حمایت می کند از دست می دهند و از سوی دیگر از پولهای گزافی که مصارف جنگ هم جزء آن بود محروم می شوند. بنابراین روزنامه اعلان روز سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا برای خروج قوای کشورش از افغانستان یک تفاوت بزرگ را بین پلان قصر سفید و آرزوهای افغانها نشان می دهد. بنابراین روزنامه هرچند پیمان همکاری امنیتی بین کابل و واشنگتن از سوی رئیس جمهور کرزی امضا نشد، اما بسیار افغانها چنین تصور داشتند که آمریکا تا سال 2024 یک بخشی از سربازان خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد. افغانها این امید را در سر پرورش می دادند که با دوام حضور قوای آمریکا در افغانستان جریان سرازیر شدن سرمایه هم به افغانستان ادامه پیدا می کند. روزنامه از قول تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل نجیب محمود نوشته است که می گوید این تصور در افغانستان عام بود. اما اگر امریکا واقعا تمام عساکر خود را در سال 2016 از افغانستان خارج کند، در آن صورت این کشور به یک بحران جدی روبرو خواهد شد.
ساعت 7:50 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها و مطالب برنامه را دنبال میکنیم. روند مذاکرات میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان یک بار دیگر دچار مشکلات شده است. رستم‌شاه مومند، یکی از مذاکره کنندگان حکومت نواز شریف، میگوید اختلافات در میان طالبان پاکستانی باعث شده تا تلاش های حکومت را برای از سرگیری مذاکرات با مشکلات روبرو سازد. این در حالی است که جبهه به رهبری خالد محسود، مشهور به سید سجنا، روز چهارشنبه اعلام کرد که از تحریک طالبان جدا شده است. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر.
اختلافات در صفوف طالبان پاکستانی آینده مذاکرات صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستانی را در یک حالت ابهام قرار داده است. رستم شاه مومند، سفیر پیشین پاکستان در کابل و یکی از مذاکره کنندگان حکومت، به رادیو آزادی گفت اعلان جدایی جبهه به رهبری خالد محسود، مشهور به سید سجنا، از تحریک طالبان پاکستان مذاکرات صلح این کشور را که حکومت برای از سرگیری آن تلاش دارد در یک وضعیت نامعلوم قرار داده است. و افزود اکنون حکومت نواز شریف باید با هر یک از گروه های طالب پاکستانی به طور جداگانه مذاکرات کند.
د دې وضعیت اوس دا په خپل ځای ولاړ دی، ځکه چې په خودی وزیرستان
روند مذاکرات متوقف است، چرا که گروه خالد سجنا از تحریک طالبان جدا شده و اکنون احتمال می رود که این گروه جلسه ای را در مورد مذاکرات با حکومت دایر کند. ممکن مذاکرات تلاش هایی که تاکنون شده آن را بپذیرند یا نپذیرند. در حال حاضر اختلافات در طالبان باعث متوقف شدن به کلی مذاکرات شده است.
اعظم طارق، سخنگوی جبهه به رهبری خالد محسود، مشهور به سید سجنا که مقرش در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی در سرحد با افغانستان است، چهارشنبه اعلان کرد که جبهه‌شان دیگر بخشی از تحریک طالبان پاکستانی نیست. اعظم طارق علت جدایی از گروه تحریک طالبان پاکستان را اختلافات این جبهه با رهبری تحریک طالبان به خاطر اختطاف‌ها، باجگیری‌ها و دیگر جرایم خوانده است. اما امتیازگل، تحلیلگر امور سیاسی پاکستان، علت جدایی میان این دو گروه را چیز دیگری میگوید.
دی ترمنز دیر مدر است دیر استون دیر روانه می داشهریار گروپ و خالد سجنا گروپ.
از چند بدین سو اختلافات میان خالد سجنا و رهبری تحریک طالبان پاکستان به میان آمده بود. خالد سجنا بیشتر طرفدار گفتگوهای صلح است، در حالی که تحریک طالبان به رهبری فضل‌الله طرفدار حملات بالای حکومت هستند و چندان تمایل به مذاکرات ندارد. همین باعث بروز اختلافات در میانشان گردیده است.
خالد محسود، مشهور به سید سجنا، یکی از نامزدان رهبری طالبان پس از کشته شدن حکیم الله محسود بود. اما شورای طالبان پاکستانی ملا فضل الله را رهبر این گروه انتخاب کردند. جدایی میان جبهه خالد محسود و تحریک طالبان پاکستان یک روز پس از بازدید رایل شریف، لوی درستیز اردوی پاکستان از منطقه وزیرستان جنوبی اعلان گردید. حکومت پاکستان به رهبری نواز شریف تلاش دارد تا با مخالفین مذاکره کند، اما گفته می شود که اردوی این کشور بیشتر طرفدار اقدامات نظامی بر حلی این گروه ها است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید 14 نظامی این کشور در نتیجه یک حمله جدایی طلبان روسیه بر یک هلیکوپتر کشته شدند. این حادثه دیروز در نزدیکی شهر سلویانسک رخ داده است. مقام‌های اوکراینی از روسیه خواستند تا از حمایت جدایی طلبان دست بکشد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
بحران اوکراین با جدایی طلبان در شرق این کشور هر روز شدت می‌گیرد. جنگ و نارامی، بسته شدن میدان‌های هوایی و حالا هم سقوط طیاره. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین به اعضای پارلمان کشورش گفته که در نتیجه حمله با راکت روسی یک هلیکوپتر نظامیان کشورش سقوط کرده است. این حادثه زمان رخ داده که از شهر سلوویانسک از درگیری‌های شدید گزارش داده شده است. سلوویانسک در هفته‌های گذشته هم در کنار دونتسک و لوهانسک شاهد درگیری‌های شدید بوده است. حالا حکومت حکومت اوکراین هم به عملیات‌هایش علیه جدایی طلبان و شورشیان ادامه می‌دهد. حامیان روسیه در دونتسک و لوهانسک هم جمهوری‌های خودمختار را اعلان کردند. فرد که از سوی جدایی طلبان به عنوان شاروال لوهانسک نامزد شده گفته که جنگجویان آنها 4 کارمند سازمان امنیت و همکاری اروپا را پیدا کردند که در جریان هفته ناپدید شده بودند. در آن سو مقام‌های اوکراینی به صورت پیهم از دست داشتن روسیه در خرابی اوضاع شرق این کشور انتقاد می‌کنند. آرسن یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین در یک نشست در برلین گفت اگر حمایت روسیه در این مناطق صورت نگیرد مشکل در یک یا دو هفته حل می‌شود.
We ask Russia and personally President Putin.
ما از روسیه و شخصا از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین می‌خواهیم تا این تروریستان را محکوم کند و مرزهایش را ببندد. این مجبوریت وی است که در شکست این تروریستان از اوکراین حمایت کند. اگر روسیه در این بازی‌ها دخیل نیست، باور کنید که وضعیت در یکی دو هفته در کنترل ما می‌آید. اما این که از شورشیان حمایت نکند، برای آنها کمک مالی می‌دهد و زمینه دسترسی به مناطق مختلف را در خاک اوکراین برای آنها فراهم می‌کند، برای ما مشکلات بزرگی را به میان می‌آورد. در این میان پترو پروشینکو رئیس جمهور منتخب اوکراین تاکید کرده که به عملیات‌های ضد تروریسم در کشورش ادامه خواهد داد و به گفته وی نارامی‌ها در شرق اوکراین پایان خواهد یافت. او گفته که برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است. از جانب هم روسیه گزارش‌ها در مورد حمایت از شورشیان و جدایی طلبان اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید این افراد از منافع روسی زبان‌ها در شرق اوکراین دفاع می‌کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که برای حل بحران اوکراین باید تلاش‌های مؤثر بیشتر صورت گیرد. وی از حکومت اوکراین خواست تا عملیات‌ها علیه جدایی طلبان را متوقف سازد. لاوروف از غرب هم می‌خواهد تا بر کیف فشار بیاورد تا به گفته او خشونت‌ها در اوکراین پایان یابد.
رنگ های
زندگی.
زی محمد مبین هستم، سلطانی کارمند ریاست میکانیزم، خدمتی هستم در اقتصاد خانواده. من دریور ترکتور هستم.
خب پیش از این کار میکردی مثلا در ترکتور؟
بله یا ریاست میکانیزی بودیم، ریاست ما ریاست هوایدی بود.
خب
مثل تصدی میدیبه سواری و سادگردش قید میشه، ساد 120 روپه هواید میدادیم، ساد 6 لیتر لایه ما بود. آلیجی که خدمتی آمدیم، حساب تزدیقی سادگرد ما رو میکنه، تیل ما رو منداده کار میکنیم.
چطور بلد بودی مثلا در کار ترکتور؟
خود ترکتورای چی شاگردی کردیم دیگه، شخصی شاگردی کردیم، مال فعلا در دولتی سه.
پس کدام ولایت هستین؟
ولایت کابل هستم، ولسوالی شکردره.
در اونجا کار کرده بودی مثلا؟
بله یا ترکتور از خودمون بود کار میکردیم.
اونجا هم زمین داشتین خودتان؟
زمین از خود نداشتیم، از دیاقین بود و دیاقین کار میکردیم.
یعنی سابق بود چی قلبه میکردن؟
گاو.
گاو
حالا فعلا پیش رفته شده دیگه. این حال او وقت در یک ساعت مثال یک روز یک جریب کشته نمیتونه. حالا در یک ساعت ما یک زمین هم یک جریب دواله میدنیم با کشت کارش 5 سیر تخمه در یک ساعت ما کشت میکنیم.
یعنی سهولت ها هست، سهولت شده برای مردم؟
سهولت چطور نشده؟
چی فکر میکنی که تنها در اینجا هست همی سهولت ها یا در ولایات هم زمین های دگام هست؟ یعنی
سر تا سر ولایت هست. سال پیش از 1390 که ما بامیان خدمتی رفته بودیم از طریق ریاست میکانیزه، یعنی می کشت کار خدمت و دالساب رو هجام کردیم و نمو کار رو هجام.
کسایی که زمین های شخصی مثلا دارن اونام از این کار میگیرن یا مو گاو خدا میارن بر قلبه؟
نه توسط ترکتور کشت میکنن. آره کس بسیاری مردم اگر جوزی اگر کار کنه در حساب گاو ما بوده گالا فیلم دیگه کس به طور چی نمیکنه در کار.
خب در پالی ازی مثلا دیگه کارا میکنی یا تنها میکارا پیش
میکنی؟ نه میکارا زمینداری داریم، زمین از ما خود ما به یک دو جریب زمین است.
زمین
جریب 100 درخت سیب ده 100 درخت شفتالو مو به ما کفایت میکنه. دنی در وطن از شکر دارم.
خود او جام یعنی میری کار میکنی؟
بیگا کدیجه میرم یک تا ولادم زمین خود خدمت میکنیم.
زمین مثلا چی است؟ چی کاشتین؟ گندم از ترکاری است؟
100 درخت سیب است 100 درخت شفتالو.
خب یعنی سالان... باغ؟
بله یا باغ است.
چطور از حاصل میگیرین؟ کارتان میشه؟
خوب از سال حاصلش 180000 150000 میشه.
یعنی در پالی از ماشتان از اون میتونین
بگیرین؟ حالا اگه نه ایشار خیلی ماش ما خیلی کفایت نمیکنه. حالا ما 6200 ماش میگیریم و در پولیشون اضافکار هستیم. اگر ریاست اقتصاد خانواده خیر بنه اون 6000 اضافکاری ما رو میتن. اگر نه در 6000 خب هیچ ماش نیست.
موفق باشین.
تشکر از شما.
سلامت.
سلامت.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو لحظه به لحظه به سوی ساعت 8 صبح نزدیک می شود، همکارم رضوان مراد را با خود در استودیو دارم. میکروفون را به او می سپارم که برنامه ساعت 8 را تهیه نموده آماده نشر دارند.